بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس اصول تنبیه چهارم از تنبیهات استصحاب. بحث استصحاب در زمان و زمانیات. در واقع این تنبیه میشه بگی مفصل ترین تنبیه استصحاب توی کفایه است. تقریبا از همه تنبیه های استصحاب، از این 14 تا تنبیه استصحاب، این مفصل ترین بحثشه. حالا فعلا من عناوین مباحثی که تو این تنبیه میخوایم ذکر بکنیم اینو میگم، یعنی احتمالا تا مثلا یک ماهی که تا تعطیلات دهه آخر سفره، این همه یه تنبیه طول میکشه. مباحثی که توی این تنبیه میخوایم بگوییم اینه که یکی، استصحاب توی زمان جاری میشود یا خیر. دوم، استصحاب در زمانیات، نه خود زمان، چیزهایی که مقید به زمانند. به این مناسبت یکی بحث از حرکت مطرح میشه و اینکه حرکت توسطیه و حرکت قطعیه، اینا کدام وجود خارجی دارند یا ندارند، به استصحاب تو اینا جاری میشه یا نه. مطلب چهارم اینه که زمان در کجا ظرف است و کجا قید. مطلب پنجم هم اینه که آیا احکام شرع جعلشون علت دوام، یعنی یه چیزی که جعل میشه دیگه هست تا از بین بره، یا اینکه جعلشون موقته. مثلا فرض کنید که کسی وضو گرفت، این وضو باقی است تا یه چیزی بیاد باطلش کنه، یا اینکه نه، خود این وضو هم تا یه مدتی میمونه، بعد از مدتی خودش از بین میره. طهارتی که با وضو حاصل میشه، این استمرار دارد تا از بین برود، یعنی یه چیزی بیاد از بینش ببره، مثل خوابی، بولی، فلان، یا اینکه نه، اصلا خود این طهارت نمیتونه همیشه بمونه. فرض کنه حالا اگر یه کسی میتونه چندین شبانه روز مثلا خواب نرود و دستشویی هم نرود، آیا این وضو میتونه چندین شبانه روز بمونه خود به خود، یا اینکه اینقدر قابلیت نداره؟ احکام کشش و استمرار دارند یا اینکه ندارند. این پنج مطلب را تو این تنبیه خواهیم گفت انشاءالله. آقای آخوند در کفایه چند تو مسئله فقهی را هم تو این تنبیه بحث میکنه. یه مسئله فقهی اینه که آیا استصحاب لیل و نهار، شب و روز، تو باب روزه جاری می شود یا خیر. میشه استصحاب بکنیم بگیم هنوز شب صبح نشده پس خوردن رو ادامه بدید، یا استصحاب بکنیم بگوییم روز باقیه پس روزه ادامه دادنش واجبه. یه بحث. بحث دوم فقهی، استصحاب جریان آب تو باب طهارت و نجاست، یه آبی چشمه داشته، بعد جوشش داشت، سیلان داشت، نبع داشت. شک داریم الان دیگه اون جوشش رو داره یا نداره، یا اون منبع زیرزمینی رو داره یا نداره. الان باید بهش بگیم آب قلیل یا باید بگوییم آب جاری. یا مثلا یه خانومی ایام عادتش بوده، الان نمیداند سیلان دم وجود داره یا وجود نداره. اینم مسئله دیگر فقهی. یه مسئله دیگر فقهی که آقای آخوند مطرح میکنه اینه که آیا استصحاب هم در زمان جاریه و هم در حرکت، یا اینکه استصحاب فقط تو حرکت جاری است نه زمان. مثال فقهیش اینه که در باب خیار قبل، آیا خیار قبل علل فور یا علل تراخیه، که خیلی هم مبتلا به خیلی زیادم ثمره داره. پس بحث فور و تراخی در خیار قبل. مسئله دیگر بحث طهارت حدثی و طهارت خبثی. طهارت خبثی مثل این که اگر کسی بدنش پاک بود، الان مزیه ازش خارج شد یا به بدنش ریخ اصابت کرد، آیا بدنش هنوز پاکه یا دیگه نجس شد بدنش؟ طهارت حدثی مثل وضو، طهارت خبثی مثل پاک بودن بدن. از اینجور مباحث فقهی آقای آخوند تو این تنبیه استصحاب ذکر کرده. پس در واقع یه بحث هم گستردهیه و هم خیلی هم متنوع، چون بحث حرکت و زمان درش مطرحه، هم بحثای کلامی داره، هم بحثای فلسفی و هم بحثای فقه و اصول. حالا فعلا شروع میکنیم اون چی که الان حالا عرض میکنم، اینا فرمایشات آقای آخونده. آقای آخوند در کفایه میفرماید که یک اموری داریم قار و یک اموری داریم غیر قار. به عبارت دیگر یک اموری داریم که ثبات دارند، قرار دارند، از بین رفتنی نیستند، و یه اموری هم داریم که امور متسرم، گذرا، یا به عبارت دیگر امور غیر قار، یا به عبارت دیگر امور تدریجی. یه وقت چیزی که ما میخواییم استصحاب کنیم مثل این فرشه، میگیم این فرش دیروز پاک بود یا نجس بود، حالا استصحاب میخواییم بکنیم. خب این فرش قرار داره، ثبات داره. یه وقت استصحاب اینه که یه آقایی داشت سخنرانی میکرد، الان شک دارم سخنرانیش تموم شد یا ادامه داره. سخنرانی مثل فرش نیست که قرار داشته باشه. یوجد فین عدم، یوجد فین عدم، هر جزئی باید جزء قبلی از بین بره تا جزء بعدی ایجاد بشود. اینا میشه امور غیر قار یا امور تدریجی یا امور متسرم، چیزایی که قارند، قرار دارند، اینها که محل بحث نیست، اینها که روشنه. بحث درباره اینها، فرض کنید یک کسی داشت نماز میخوند، تو نماز یه سوره ای را شروع کرده، الان شک دارم سوره تمام شد یا نشد. فرض کنید کسی سوره انفال رو شروع کرد به خوندن، رسید به آخر سوره انفال، الان شک دارم آخر سوره انفال سوره تموم شد یا سوره توبه ادامه سوره انفاله. همین که آخر سوره انفال میرسه شک داره سوره تمام شد یا سوره ادامه دارد، باید استصحاب بکنه یا استصحاب نکنه، که هر سه قسم استصحاب کلیه، قسم اول و قسم دوم و قسم سوم اینجا جاری میشه دا، که حالا بعد خواهیم گفت فرد طویل و فرد قصیر و این چیزا. اشکالی هم که تو مسئله هست روشنه دیگه، اشکال اینه که چیزی که قرار ندارد، چیزی که ثبات نداره، متیقن غیر از مشکوکه. وحدت قضیه یقینی با قضیه مشکوک حفظ نشده، اونی که قبلا بوده غیر از اینی که الانه. زمان همین جوریه دیگه، زمان یوجد فینعده، موجود میشه معدوم میشه، دوباره موجود میشه معدوم میشه. اونی که موجود شده بود و یقینی بود دیگه شکی ندارم، یقینا از بین رفته. این را که الان شک دارم، هیچ وقت حادث نشده بود. این مشکل بحث همینه، یعنی قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه دوتاست، وحدت نداره. این کل مشکل مسئله است. بله، که آقای آخوندم کل تأکیدش تو کفایه رو همین مسئله است. آقای آخوند همش میخواد مشکل رو اینجوری حل کنه دا. میخواد بفرماید که چون ملاک در باب استصحاب عرفه و عرف یه نظر مسامحی داره، مسامحه میکند یه چیزی که مثلا یوجد فین عدم، عرف میگه این یه چیز واحده مستمره. بله اگه تخلل نداشته باشه که عقلم میگه واحده، اما امور تدریجی یا امور غیر قار مثل زمان یا مثل حرکت، عقل که قطعا میگه اینا تخلل عدم دارن یا مثلا اتصال ندارند. وقتی اتصال ندارن قضیه متیقنه و مشکوکی یکی نیست، بس عقلم که مسلم جای استصحاب نیست، ولی عرف مسامحه میکنه. آخوند فقط اینجوری میفرمید، فرمید که گاهی اتصال عرفی برقراره، گاهی اتصال عرفی نیست، فاصله هست اما عرف میگه نیست. فرض کنید این دست من یا یه ماشین داره اینجوری حرکت میکنه، این که همینجور حرکت میکنه عرف میگه که این یک متصله. یه وقتم یه کسی داره حرف میزنه، این که حرف میزنه یه کلمه میگه، نفس میکشه دوباره کلمه دیگر میگوید، این عدم فاصله میشه، اما عرف میگه متصله. آخوند تو کفایی اینجوری میفرماید، میفرماید بنابراین اتصال عرفی برقرار است، چون اتصال عرفی برقرار استصحاب جاری میشود. بعد آقای آخوند میفرماید که همه این حرف ها اولا در مقولاتی است که حرکت توشون هست، مقولاتی که حرکت دارند، یعنی کم و کیف و عین. که این سه تا مقوله رو آقای آخوند بیان کرده، کم و کیف و عین، که حالا بعدن ما بحث میکنیم که اینا درسته یا نه. بعد میفرماید که حرکت بر دو قسمه، یه حرکت توسطیه داریم و یه حرکت قطعیه. حرکت قطعیه معنیش اینه که متحرک در هر آنی در یک جایی از این مسافت قرار داره، مثل این ماشین که داره حرکت میکنه، دا آن به آن یک جاییه، الان اینجاست، بعد اونجا، بعد اونجا، بعد اونجا. این میشه حرکت قطعیه. اما در حرکت توسطیه میگیم کون و شی بین المبدع و المنتها، نمیگیم هر لحظه کجاست، بلکه بین المبدع و المنتها. یه ماشینی که داره میره تهران یک ساعت بین المبدع و المنتهاست، یه ساعتی که بین قم و تهرانه. خود چرا حال شاید کسی بگه خب حرکت توسطی موجوده در خارج، خب بله بله، آخوند قبول داره، آخوند از کسانیه که میگه حرکت توسطی درسته و ما هر دو تا حرکت رو داریم، احکام شرعی را به جای این که حرکت قطعی بدانیم حرکت توسطی میدونیم. حرکت توسطی هم قرار دارد، ثبات دارد. به جای این که من بگویم ماشین هر لحظه در یه جاییه، این ماشینی که داره حرکت میکنه، به جای این که اینطوری بگم اینجوری میگم، میگم این ماشین بین قم و تهرانه، 5 دقیقه پیش بین قم و تهران بود، الانم بین قم و تهرانه، 10 دقیقه دیگه هم باز بین قم و تهرانه، ثابته دیگه. احکام رو میشه اینجوری بیان بکنیم، بین المبدع و المنتها در نظر بگیریم، اون موقع استصحاب جاری میشود. این تا اینجا نظر آقای آخوند درباره این که استصحاب تو اموری مثل زمان و مثل حرکت جاری هست. این مال زمان و حرکت. و اما زمانیات، چیزی که مقید به زمانه، اینها هم دو جورند، یه مرتبه زمان قیده، یه مرتبه زمان ظرفه. اگر که زمان قید بود استصحاب جاری نیست، اگر زمان ظرف بود استصحاب جاری هست. مثلا شما بگویید که زید در روز شنبه، که زید یه امر زمانیه و مقید است به زمان شنبه. اگر کسی گفت زید شنبه با زید یک شنبه، دوتا آدم حساب میشه؟ اگه گفتیم دوتا آدم هند اینا، اینجا استصحاب جاری نیست. اما اگر که گفتیم زید تو این ظرف زمانی، چه این که زید دیروز چه زید امروز، فرقی نمیکنه که، یعنی زمان را ظرف گرفتیم و زید و مظروف، اگر اینجوری گرفتیم استصحاب جاری هست. اگر گفت اکرم العلماء روز شنبه و اکرام علمای شنبه غیر از اکرام علمای یک شنبه است؟ اینجا استصحاب جاری نمیشه. اگر گفتیم استصحاب، اگر گفتیم اکرام علمای شنبه با علمای یک شنبه، دوتاش یه چیزه، استصحاب جاری میشود. با این مطلبم دیگه الان نظر آقای آخوند تو بحث خیار قبن دیگه، با این مطلبی که گفتم دیگه الان روشنه که باید بگیم خیار قبن فوریه یا تراخی. این تا اینجا فرمایش آقای آخوند در کفایه تو این تنبیه بکنشم.